بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خالد مشعل میگوید شرایط اسرائیل برای آتش بس را نخواهد پذیرفت. اسرائیل پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل را برای برقراری آتش بس یک جانبه غیر منطقی خواند. و نیروهای ناتو بر سر تصرف دره بلوچی در اروزگان افغانستان با طالبان درگیر شدند. هفته شب در ایران 4:30 بعد از ظهر در پراگ امروز ابری و سرد. امروز جمعه است، 28 دی ماه 1387 خورشیدی، 17 ژانویه 2009 میلادی. یک روز تعطیل در ایران. امیر زمانی فر هستم. عصر شما بخیر. در یک ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از آنچه در جهان می‌گذرد آگاه می‌شویم با مانیا منصور.
با سلام. خالد مشعل از رهبران حماس که در اجلاس امروز قطر شرکت کرده است میگوید حماس شرایط اسرائیل برای آتش بس را نخواهد پذیرفت. او همچنین از سران عرب خواست تا روابط خود با اسرائیل را قطع کنند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از ایران و سوریه خواست تا حماس را برای پذیرفتن طرح آتش بس مصر زیر فشار بگذارند. به گفته یکی از رهبران حماس، مصر به آنها اطلاع داده است که پاسخ اسرائیل به پیشنهادهای حماس برای برقراری آتش بس را دریافت کرده و از رهبران حماس خواسته است برای مذاکره بیشتر درباره آتش بس به قاهره بروند. جزئیاتی درباره پاسخ اسرائیل اعلام نشده است. این رهبر حماس بار دیگر خواست حماس برقراری آتش بس فوری، خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و گشودن گذرگاه‌های مرزی است تکرار کند. در پی حملات شدید دیروز و دیشب اسرائیل به نوار غزه، اوضاع این منطقه امروز نسبتاً آرام است. بر اساس گزارش‌ها امروز بر اثر حمله هوایی اسرائیل، 3 از افراد مسلح فلسطینی و 1 غیر نظامی کشته شدند و به گفته ارتش اسرائیل 3 راکت نیز از غزه به شمال این کشور پرتاب شد. مارک رگیف سخنگوی دولت اسرائیل پیشنهاد بنگیمون دبیرکل سازمان ملل را که از اسرائیل خواسته بود به طور یک جانبه در غزه آتش بس برقرار کند غیر منطقی خواند. وزارت دفاع هلند میگوید حدود 800 تن از نیروهای ناتو بر سر تصرف دره بلوچی در ولایت اروزگان افغانستان با افراد طالبان درگیر شدند. این دره یکی از پایگاه‌های اصلی طالبان است. این عملیات از یک هفته پیش آغاز شده و به گفته وزارت دفاع هلند نیروهای ناتو برای اولین بار تا قلب این دره پیشروی کردند و قصد دارند پایگاه دائمی برای ارتش افغانستان را در آنجا برپا کنند و جاده ای را از میان این دره بین شهرهای تکینکوت و چورا بسازند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید اختلاف این کشور و اوکراین بر سر گاز دیگر به طور دوجانبه قابل حل نیست و تنها با مشارکت اتحادیه اروپا میتواند حل شود. در این باره قرار است نخست وزیران روسیه و اوکراین روز شنبه در مسکو با حضور نمایندگانی از اتحادیه اروپا گفتگو کنند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین نیز امروز با مقام‌های عالی رتبه اسلوواکی، مولداوی و لهستان در همین زمینه در حال گفتگو است. خلبانی که هواپیمای مسافربری خود را پس از نقض فنی در رودخانه یخزده هادسون نیویورک فرود آورد، به عنوان قهرمان مورد تجلیل قرار گرفت. به گفته مقام‌های مسئول، همه 155 سرنشین و خدمه هواپیمای ایرباس 320A متعلق به شرکت امریکن ایرویز با استفاده از قایق‌های نجات از این حادثه جان سالم به در بردند. اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده میگوید هواپیمای مذکور که عازم شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی بود، احتمالاً با دسته‌ای از پرندگان برخورد کرده که خلبان دقایقی پس از پرواز ناگزیر از فرود اضطراری بر رود هادسون کرده است.
مانیا منصور سپاسگزارم. مشروع تازه‌ترین خبرهای روز تا این لحظه، اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا. سه هفته درگیری در اسرائیل، کوشش‌های سیاسی در چند جبهه برای برقراری آتش بس بین حماس و اسرائیل ادامه دارد. گزارشی از نشست سران اتحادیه عرب در دوحه برای بررسی بحران غزه. باز هم از نبرد میان حماس و اسرائیل می‌گوییم و البته طرح این پرسش، ایران چه نقشی بر تصمیم گیری‌های حماس دارد؟
ولی من تصور نمی‌کنم که ایران قدمی برای جلوگیری از اینکه حماس یک آتش بس رو بپذیره رو برداشته باشه.
ایران به معنی یک کسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ورود چند دانشجو ممنوع و احضار چند تن دیگر به کمیته انضباطی. سنگسار دو مرد در شیراز عفو بین الملل محکوم کرد. نگاهی به آلبوم تازه داریوش، خواننده ایرانی، و البته سیری هم در جهان ورزش. با ما بمانید. عملیات نظامی اسرائیل در باریکه غزه وارد 21مین روز خود شده است و شهر غزه و اردوگاه جبالیا کماکان در محاصره نیروهای زمینی و دریایی اسرائیل قرار دارد. همزمان با این، کوشش‌های سیاسی در چند جبهه برای برقراری آتش‌بس بین حماس و اسرائیل ادامه دارد و امروز نشست سران اتحادیه عرب در دوحه قطر بحران غزه را بررسی خواهد کرد. درباره آخرین تحولات بحران غزه بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به رغم حملات یکانهای اسرائیلی به نقاط کلیدی و استراتژیک شهر غزه، راکت پرانی رزمندگان حماس به جنوب اسرائیل ادامه دارد، گویی که از تعداد راکت‌های پرتاب شده کاسته شده است. برابر گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی دیروز پنجشنبه 26 دی، 25 راکت از خاک غزه به جنوب اسرائیل شلیک شد که به گفته پلیس اسرائیل 6 نفر را زخمی کرد. به گفته مقام‌های پزشکی فلسطینی، حملات اسرائیل تاکنون 1095 نفر کشته و بیش از 5000 زخمی بر جای گذاشته است. یکی از کشته شدگان دیروز، سعید سیام، وزیر کشور سابق فلسطین در دولت حماس بود. به موازات عملیات نظامی اسرائیل، کوشش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران غزه و برقراری آتش بس ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سی پی لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل، امروز وارد واشنگتن شد و قرار است با همتای آمریکایی خود کاندلیز رایس درباره بحران غزه و طرح اسرائیل و آمریکا برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به نوار غزه مذاکره کند. جلوگیری از تجدید تسلیحات حماس یکی از خواسته های اصلی اسرائیل برای قبول آتش بس است. همزمان با سفر سی پی لیونی به آمریکا، آموس گیلاد نماینده اسرائیل امروز جمعه بار دیگر به قاهره رفت تا گفتگو با مقام‌های مصری درباره آتش بس را ادامه دهد. طرح مصر برای آتش بس حاوی 3 نکته است. اول، برقراری آتش بس فوری و آغاز کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه و سپس گفتگوهای غیر مستقیم اسرائیل با حماس از طریق مصر برای برقراری آتش بس دراز مدت. دوم، قطع راکت پراکنی حماس که خواسته اسرائیل است و پایان دادن به محاصره اقتصادی غزه که خواسته حماس است. و بالاخره سوم، گفتگو برای رفع اختلاف و سازش بین حماس با تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس. به موازات کوشش‌های مصر برای برقراری آتش بس، امروز نشست فوق‌العاده سران اتحادیه عرب به ابتکار قطر در دوحه بحران غزه را بررسی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای شرکت در این نشست عازم دوحه شد و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس، رمضان شله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در فلسطین و احمد جبرئیل دبیرکل جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.
نگاهی به تازه ترین تحولات در منطقه بحران زده باریکه غزه از حسین آریان را شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما در ایران منابع دانشجویی میگویند حدود 100 دانشجوی دانشگاه شیراز، یعنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پنجشنبه شب اقدام به برگزاری یک تجمع اعتراضی کردند. تجمع کنندگان به ممنوع الورود شدن 6 تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و احضار 3 تن از آنان به کمیته انضباطی معترض بودند. در این میان گفته می شود که 7 دانشجوی دانشگاه شیراز همچنان در بازداشت به سر میبرند. بیشتر بشنویم در این زمینه از بهروز کارونی.
ممنوع الورود شدن 6 عضو انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و 1003 تن از آنان به کمیته انضباطی و همچنین ورود غیرقانونی حراست به خوابگاه دانشجویان از جمله دلایل برگزاری تجمع اعتراضی پنجشنبه شب توسط 100 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. اعمال محدودیت‌های اخیر بر فعالان دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز پس از اعتراض آنان به غیرقانونی اعلام شدن انجمن اسلامی کنونی تشدید شده است. عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت:
به صورت یک شبه هیئت نظارت و تشکل‌ها در روالی کاملا خلاف قانون میاد اعلام میکنه که انجمن اسلامی مجوز نداره و اعلام میکنه که از بزرگ هیئت نظارت میخواد خود انتخابات این تشکل رو برگزار کنه، کاملا برخلاف قانونه و اون انجمنی که اونا خودشون تایید کرده بودن و داشته به صورت رسمی فعالیت کرده و هیئت نظارت خودش میاد اصلا اعلام میکنه که به خاطر اینکه ما مخیر این مثلا دانشجوی که اینجا دارن فعالیت و اون طرز فکر اینا رو نمیپسند پس فعالیتاشون رو اعلام میکنیم و خودمون انتخابات تشکل رو برگزار میکنیم که اون انتخابات هم از اکثر نتونستم برگزار کنم. 7 نفر عضو شورای مرکزی علوم پزشکی شیراز باید باشن، 5 تا فقط کاندیدای اینا تعیین کرد.
پیش از این و در روز دوشنبه 100 تن از دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه پزشکی شیراز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کرده بودند. به گفته فعالان دانشجویی در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی قضایی با دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران شدت گرفته است. این برخوردها اعتراض سازمان‌های حقوق بشری در داخل و خارج از ایران را به همراه داشته است. در حالی که در اکثر این دانشگاه‌ها به طور مسالمت‌آمیز به مشکلات صنفی اعتراض شده، اما اتهاماتی که به فعالان دانشجویی وارد آمده است بیشتر جنبه سیاسی دارد. عباس حکیمزاده در مورد این گونه برخوردها با دانشجویان می‌گوید:
تجربه چند ساله نشون داد که هر جا یه تحرک گسترده بوده دانشجو فعالیتشون قابل توجه و چشمگیر بوده و حال دولت سعی کرده با برخوردهای اینجوری و چکشی از این فعالیت ها جلوگیری بکنه. یک اون تجربه که چند ساله نشون داده البته برخوردها ضربه زننده هست و یادی انرژی جنبش دانشجویی رو تلف میکنه، اما تجربه نشون داده که نمیتونه کامل فعالیت ها رو محو بکنه، فعالیت ها رو تحت شعاع خودش قرار بده و باعث بشه به کلی جنبش دانشجویی از مسیری که توش قرار گرفته باز
در این حال آخرین گزارش‌ها در مورد 7 دانشجوی دانشگاه شیراز حکایت از آن دارد که قرار وثیقه آنان به قرار بازداشت تبدیل شده است. دلایل بازداشت این 7 نفر از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون اعلام نشده است. در این حال به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان دانشگاه زنجان چهارشنبه شب با تحسن در سلف سرویس خوابگاه این دانشگاه به مشکلات صنفی و کیفیت بد غذا اعتراض کردند. این تحسن در پی قول مساعد مسئولان دانشگاه زنجان برای حل این مشکلات پایان یافت.
منابع دانشجویی در ایران میگویند حدود 100 دانشجوی دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پنجشنبه شب اقدام به برگزاری یک تجمع اعتراضی کردند. گزارشی بود از بهروز کارونی.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
حماس سازمانی است که مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند از آن حمایت معنوی میکنند، اما برخی از کارشناسان غربی نقش ایران در تصمیم گیری های سازمان حماس را از این بیشتر می دانند و حتی ایران را در تصمیم گیری های حماس، به خصوص تصمیم اخیر آن سازمان دایر بر رد پیشنهاد آتش بس از سوی مصر نیز دخیل می دانند. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن لندن، در این مورد چنین می گوید:
بدون تردید ایران یک نقش مهمی رو میتونه در تصمیم گیری های نهایی حماس داشته باشه، ولی من تصور نمی کنم که ایران قدمی علنی یا عملی برای جلوگیری از اینکه حماس یک آتش بس رو بپذیره رو برداشته باشه، چون هم حماس و هم ایران علارغم شعارهایی که میدادن و میدن و عقیده من خواهان این بودن که آتش بس هر چه زودتر برقرار بشه.
اما هدف ایران از حمایت یا به قول مقام‌های جمهوری اسلامی حمایت معنوی از سازمان حماس چیست؟ حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، نیز درباره دلایل ایران برای حمایت از سازمان حماس چنین میگوید:
من معتقدم که ابتدا ایران میخواد که به شکلی قدرت منطقه حماس افزوده بشه، در برابر اشغالگران اسرائیلی بتونن مقاومت کنن و بتونن کارهایی رو در این زمینه انجام بدن، و اگر کشورهای عربی و به خصوص مصر در چارچوب چین اندیشه‌ای به جلو بیان، ایران کمکشون میکنه و ایران در کنارشون میکنه. اما اینکه ایران رو اونطور که تبلیغات غرب مطرح میکنن، ایران رو به نام یک به طرف خرابکن کار یا کسی که میخواد در جنگ پافشاری کنه یا میخواد تمام فرآیند صلح رو خراب کنه، من چنین اعتقادی ندارم.
مهرداد خانساری در این زمینه اما نظری دیگر دارد.
ببینید، ایران با روی کار آمدن حماس و با نزدیک بودن به حماس در اصل اون سیاست تهاجمی و تبلیغاتی خودش رو به مرزهای اسرائیل رسونده. خیلی ها شعارگونه و شاید به طور مسرک منطقه غزه رو به عنوان استان 31 ایران قلمداد کردن، به خصوص اینکه به ایران نقش یک بازیکن در مسائل مربوط به مشکلات میان اسرائیل و فلسطینی ها داده. باید توجه داشت که در ظرف 60 سال گذشته که این مسئله فلسطین همیشه وجود داشته، این مسئله اسرائیل و فلسطین همیشه وجود داشته، ایران هیچ وقت نقش یک بازیکن مستقیم رو نداشته. این شرایطی است که به ویژه در 10 سال گذشته به وجود آمده و خب با روی کار آمدن دولت حماس در غزه و بیرون راندن نیروهای فتح از غزه، نقش ایران خیلی پررنگ‌تر شد.
در این میان در روزهای اخیر برخی از مقام‌های مصری این چنین ابراز نظر می‌کنند که سوریه نیز در کنار ایران در تلاش است تا به گفته آنان ابتکار عمل را از دست مصر خارج کند و به نوعی اهداف سیاسی خود را پیش ببرد. حسن هاشمیان در این زمینه چنین می‌گوید:
هیچ کس نمیتونه ابتکار عمل رو از دست مصر خارج کنه. مصر یک کشور بسیار بزرگ عربی، ریشه در اعماق این منطقه داره، دیپلماسی بسیار قوی داره، برد این دیپلماسی در جهان عرب خیلی زیاده، برد سیاسیش در آفریقا هم زیاده، با اروپا روابط مستحکمی داره، با آمریکا هم همینطور و همچنین با اسرائیل. بنابراین هیچ کس نمیتونه نقش مصر را نادیده بگیره. اگر کسی بخواد این تلاش رو انجام بده، بخصوص در منطقه غزه که غزه فقط از طرف مصر، یعنی اگر کشورهای عربی میخواد کاری بکنن در رابطه با غزه، باید اول مصری ها رو بزنن. بنابراین من معتقدم که هیچ کس نمیتونه نقش مصر را نادیده بگیره.
مهرداد خانساری اما نظری دیگر دارد.
همه این دولت ها به دنبال تامین منافع خودشون هستند و خیلی از کارشناسا و صاحب نظران معتقدن که جنگ اصلی که اینها میکنن در اصل برای حفاظت از موقعیت و مواضع خودشون در جهان عربه و کمتر ارتباط مستقیم به این که بخوان یک فکر واقعی و اساسی برای مردم فلسطین بکنن.
منابع فلسطینی میگویند درگیری‌های غزه ظرف مدت 3 هفته جان بیش از 1000 تن را گرفته و به مجروح شدن بیش از 5000 تن دیگر انجامیده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
هفت و 18 دقیقه شب در تهران. سپاسگزاریم که با رادیو فردا هستید. در ایران سازمان عفو بین الملل سنگسار 2 مرد در مشهد را محکوم کرد. این در حالی است که پیشتر اتحادیه اروپا نیز سنگسار را محکوم کرده بود و آن را مجازاتی غیر انسانی و ظالمانه خوانده بود. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز چندی پیش با صدور بخشنامه‌ای از قضات سراسر کشور خواسته بود حتی امکان از صدور حکم سنگسار برای مجرمان خودداری کنند. رویا کریمی از رادیو فردا نگاهی دارد به اجرای احکام سنگسار در ایران.
سازمان عفو بین‌الملل سنگسار 2 مرد در شهر مشهد در شمال شرقی ایران را محکوم کرد و خواستار استمهال برای سایر محکومان به سنگسار در مهلتی قانونی شد. تاکنون 10 محکوم به سنگسار که در زندان‌های ایران منتظر اجرای حکم خود هستند شناسایی شدند. پیش از این اتحادیه اروپا نیز سنگسار این 2 مرد را شدیداً محکوم کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا این مجازات به گفته آنها غیر انسانی و ظالمانه را متوقف کند. در این بیانیه اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده تا اطمینان دهند که انجام اعدام به شیوه سنگسار به صورت دائمی و واقعی ممنوع شده است. این در حالی است که تاکنون تنها در بخشنامه‌ای که توسط آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه صادر شده از قضات درخواست شده است که حتی امکان از اجرای احکام سنگسار خودداری کنند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه نیز اعلام کرد به دلیل استقلال ذاتی قضات بخشنامه‌های صادر شده از سوی ریاست قوه قضاییه تنها جنبه توصیه دارد و فاقد ضمانت اجراست. محمد مصطفایی وکیل دادگستری در هفته گذشته برای پذیرش وکالت دو محکوم به سنگسار که اکنون در زندان اصفهان نگهداری می‌شوند به این شهر سفر کرد، اما موفق به ملاقات با این محکومان و پذیرش وکالت آنها نشد. این وکیل دادگستری در مورد سفر خود به رادیو فردا می‌گوید:
خانم گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری دو نفری هستند که در اصفهان محکوم به سنگسار هستند. گویا وضعیت خطرناکی دارند و احتمال داره که در اصفهان سنگسار انجام بشه.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات برقراری روابط جنسی برای مردان و زنان متأهل سنگسار است. در این شیوه از اعدام، مردان تا کمر و زنان تا شانه در خاک گذاشته می شوند و افراد حاضر در صحنه باید به سر و صورت آنها سنگ بزنند تا کشته شوند. با این حال، به گفته محمد مصطفایی، سنگسارهای اخیر ایران به صورت مخفیانه انجام شده است. محمد مصطفایی:
واقعا سنگسار مجازات خوبی هست. اعلام بکنن، حتی تو تلویزیون هم نشون بدن که بدون مردم بدونن که وضعیت سنگسار به چه صورتی دیگه مرتکب این جرم نشن.
به گفته این وکیل دادگستری، هم اکنون 10 محکوم به مجازات سنگسار در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند، اما شایبه این وجود دارد که تعداد واقعی محکومان به سنگسار بیش از این باشد.
سنگسار در ایران، سنگسار دو مرد در شیراز، عفو بین‌الملل محکوم می‌کند. نگاهی بود به گزارش رویا کریمی. و اما داریوش اقبالی، خواننده ایرانی ساکن لس آنجلس، این هفته آلبومی را که بیش از 4 سال روی آن کار کرده به نام معجزه خاموش به بازار عرضه کرد. اما انتشار آلبوم معجزه خاموش برای داریوش به نوعی آغاز جنبشی است برای حمایت از حقوق مؤلف و مصنف، یا آنچه که آن را کپی رایت می‌نامند. در این باره فیروزه خطیبی، همکارمان در لس آنجلس، گفتگوی دارد با داریوش اقبالی که می‌شنویم.
آلبوم جدید ما به عنوان آزمایش راهو داریم امتحان میکنیم که با این کپی زدن‌های موسیقی هم از نظر مادی هم از نظر معنوی به یک حالت ورشکستگی داره میرسه. بچه‌ها براشون سخت تهیه کردن کارهاشون. اونه که من آمدم این کاری که 4 سال براش زحمت کشیدم و آلبوم معجزه خاموش رو به صورت پیش فروش در سایت اینترنت گذاشتم، داریوش2000.com، که طرفداران دوستداران هم بتونن از اون طریق اونو ابتیا کنن، بعد براشون سر یه تاریخی ارسال بشه. ما خواستیم با این صحبت یک تلنگری زده باشیم به دوستداران که نزنیم در آینه ما را ببین.
آقای دایر، شما که یک خواننده خیلی پرطرفدار و صفحاتون خیلی پرفروشه، در این شرایط اگر این مسائل روی کار شما فکر میکنید اثر گذاشته، تأثیرش روی کار به قول خودتون جوانترهایی که در شهر لس آنجلس دارن تلاش میکنن که از لحاظ موسیقی به یه جایی برسن چیه و اینها تکلیفشون چی میشه و شما آینده موسیقی ایرانی در لس آنجلس رو با این وضعی که داره پیش میره چجوری میبینید؟
ببینید، این مسئله هم در داخل هم به این صورته. در داخل کشور ما یک باند مافیا دارن، این چون با ارقام نجومی طرف هستن. این ارقام نجومی یک قدرتی پشتش هستش. من یه نفر هستم، این همه هنرمند در خارج از کشور هست، این همه هنرمند در داخل کشور هستش که حق و حقوقشون رعایت نمیشه در مورد موزیک، در مورد فیلم. ولی اونهایی که جوان هستن میان ظاهر نورهای روی صحنه رو میزنن، مجذوب این نورها میشن، عاشق هستن، دلشون میخواد بیان بخونن. عاشق هم که کور میشه، عاشق دل جنگجویی داره، دلش میخواد بیاد وارد میدون بشه، غافل از این که پشت این روشنایی یک پرده بسیار تاریکی هستش که از اون آگاهی ندارن. و من شاید اینو صادقانه بگم، دوست دارم این رو هم مردممون بدونن هم هنرمندانمون بدونن که این صدمه رو هنرمندانمون خوردن. و من صادقانه بگم، قاطعانه بگم که این موسیقی حالت ورشکستگی دیگه داره میفته.
آقای داریوش، این رابطه که بین مردم و هنرمندا بوده از اول، مثل که یک حالت خریدار و جنسه، یعنی اینا در فکر این مسئله هستن که اگر از یه آهنگ خوششون اومد بتونن در اختیارشون باشه بخرن و گوش کنن و تموم شده رفت و کاری دیگه ندارن که این آدما و این صنایع یا این کسانی که پشت این آهنگ هستن چیه داستانشون. درسته؟ شما همین حسو دارین؟
دقیقا همینه. مردم فراموش کردن مردم فکر میکنن این خب یک کار موسیقیش که اومده باید یه جوری اینو دانلود کنه و صاحبش هم میدونه خودشه و این عادت شده. عادت هم تکرار میشه، هم تبدیل به یک اعتیاد میشه، جامعه معتاد کپی زدن میشه که حالا من دارم میگم بیاین اقرار کنین که در این کار من به عنوان یک نفری که در این کارم و میگم من شکست خوردم در این رابطه، من کارمو کردم، من پیاممو دادم، من خوندنمو کردم، ولی من میخوام بگم مردم مسئولن در این معامله، این مسئله. فکر نکنن این کپی یک کار به اصطلاح شرعیه، این با دزدی هیچ فرقی نداره. شما از جیب یک کسی بزنی، مال کسی رو بهش اچاف کنی، حق و حقوقش رو رعایت نکنی، این همون معنای دزدی داره.
گفتگوی فیروزه خطیبی خبرنگار رادیو فردا در لس آنجلس با داریوش اقبالی خواننده ایرانی ساکن کالیفرنیا به مناسبت انتشار تازه‌ترین آلبوم او معجزه خاموش. و اما از دنیای سیاست و موسیقی بریم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر جمعه با صدرنشینی ذوب‌آهن اصفهان و پیروزی پرسپولیس تهران آغاز شد. در این بازی‌ها ذوب‌آهن در برابر میزبانش سبای قم به تساوی بدون گل دست یافت تا با 41 امتیاز به تنهایی در صدر جدول رده‌بندی بایستد و پرسپولیس که از ابتدای نیمه دوم به دلیل اخراج ابراهیم توره 10 نفره در برابر فولاد خوزستان به بازی ادامه داد با 1 گل میهمان جنوبیش را مغلوب کرد. در سایر بازی‌های روز جمعه ابو مسلم مشهد با 1 گل پیکان قزوین را برد، سپاهان اصفهان با 2 گل از سد سایپای کرج گذشت، استقلال اهواز 1-0 پیام خراسان را از پیش رو برداشت، دیدار داماش گیلان و مقاومت سپاسی شیراز به تساوی 1-1 انجامید، راه آهن شهر ری 2-1 پاس همدان را شکست داد و قوی سپید انزلی در کرمان با 1 گل مغلوب تیم مس شد. آخرین دیدار هفته 22 جام خلیج فارس از شنبه انجام می شود که طی آن آبی پوشان تهرانی استقلال در شیراز به مصاف تیم برق این شهر خواهند رفت. در بسکتبال ایران هفته پایانی دور رفت مسابقات لیگ برتر باشگاه‌ها دیشب با برگزاری 6 بازی پیگیری شد. در 2 دیدار مهم شب گذشته سبامهر 105-95 میزبانش لوله سبز شیراز را شکست داد و تیم مدعی پتروشیمی ماهشهر 97-71 تراکتورسازی کردستان را از پیش رو برداشت. در سایر دیدارها آرارات 70-77 مغلوب میهمانش بیم مازندران شد. هیئت بسکتبال خراسان رضوی در خانه 79-94 به ذوب‌آهن اصفهان باخت. هیئت بسکتبال شهرکرد 94-92 دانشگاه آزاد را برد و هیئت بسکتبال لنگرود در وقت اضافه 77-71 شهرداری گرگان را وادار به تسلیم کرد. و محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد سنگاپور شانس بیشتری نسبت به شهرهای دیگر قاره کهن برای میزبانی مقر جدید AFC دارد. بن حمام که در شهر مسقط پایتخت عمان به سر می‌برد در توضیح بیشتری در این مورد گفت شانس سنگاپور نسبت به ابوظبی و دوحه بیشتر است، چرا که از لحاظ موقعیت جغرافیایی سنگاپور تقریبا مرکزیت دارد و همین امر باعث افزایش شانس این کشور برای میزبانی مقر AFC است. پایان نقل قول. مقر AFC در حال حاضر در شهر کوالالامپور در مالزی قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף מדינת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است. حکایت فیلترینگ اینترنت در ایران هم همچنان باقی است. این هم نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. kermanband.com تکرار میکنم، kermanband یعنی kermanband kermanband.com. و توجه داشته باشید که این آدرس رو باید بدون اون سه تا دبلیو اول بر روی مرورگرهای خودتون تایپ کنید و وارد سایت رادیو فردا بشید. حالا که صحبت از اینترنت شد، این هم نشانی ایمیل رادیو فردا هستش، info@radiofarda.com. تکرار میکنم، info یعنی info at radiofarda.com منتظر ایمیل هاتون هستیم. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 بعد از ظهر در پراگ. سلامی دوباره بر شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما بودید و البته سلام به شنوندگانی که از همین لحظه، یعنی از نیمه دوم برنامه‌های مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما هستند. در این بخش ابتدا مشروع تازه‌ترین خبرهای روز رو میشنوید و بعد هم جنگ فرهنگی هفته رو خواهید شنید. پیش از همه اینها مانیا منصور در استودیو با من هست با مشروع تازه‌ترین خبرهای روز. مانیا سلامی دوباره.
سلامی دوباره به تو و شنوندگان عزیز. خالد مشعل از رهبران حماس که در اجلاس امروز قطر شرکت کرده است میگوید حماس شرایط اسرائیل برای آتش بس را نخواهد پذیرفت. او همچنین از سران عرب خواست تا روابط خود با اسرائیل را قطع کنند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از ایران و سوریه خواست تا حماس را برای پذیرفتن طرح آتش بس مصر زیر فشار بگذارند. به گفته یکی از رهبران حماس، مصر به آنها اطلاع داده است که پاسخ اسرائیل به پیشنهادهای حماس برای برقراری آتش بس را دریافت کرده و از رهبران حماس خواسته است برای مذاکره بیشتر درباره آتش بس به قاهره بروند. جزئیاتی درباره پاسخ اسرائیل اعلام نشده است. این رهبر حماس بار دیگر خواسته حماس را که برقراری آتش بس فوری، خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و گشودن گذرگاه‌های مرزی است تکرار کرد. در پی حملات شدید دیروز و دیشب اسرائیل به نوار غزه، اوضاع این منطقه امروز نسبتاً آرام گزارش شده است. بر اساس گزارش‌ها امروز بر اثر حمله هوایی اسرائیل، 3 تن از افراد مسلح فلسطینی و 1 غیر نظامی کشته شدند و به گفته ارتش اسرائیل 3 راکت نیز از غزه به شمال این کشور پرتاب شد. وزارت دفاع هلند میگوید حدود 800 تن از نیروهای ناتو بر سر تصرف دره بلوچی در ویالت اوروزگان افغانستان با افراد طالبان درگیر شدند. این دره یکی از پایگاه‌های اصلی طالبان است. این عملیات از 1 هفته پیش آغاز شده و به گفته وزارت دفاع هلند نیروهای ناتو برای اولین بار تا قلب این دره پیشروی کردند و قصد دارند پایگاه دائمی برای ارتش افغانستان را در آنجا برپا کنند و جاده‌ای را از میان این دره بین شهرهای تکیدکوت و چورا بسازند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید اختلاف این کشور و اوکراین بر سر گاز دیگر به طور دوجانبه قابل حل نیست و تنها با مشارکت اتحادیه اروپا میتواند حل شود. در این باره قرار است نخست وزیران روسیه و اوکراین روز شنبه در مسکو با حضور نمایندگانی از اتحادیه اروپا گفتگو کنند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین نیز امروز با مقام‌های عالی رتبه اسلوواکی، مولداوی و لهستان در همین زمینه در حال گفتگو است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه نیز عصر امروز برای گفتگو با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به برلین می‌رود، در حالی که 18 کشور اروپایی به دلیل قطع جریان گاز از طریق اوکراین در سرمایه شدید با کمبود گاز روبرو هستند. روسیه و اوکراین همچنان یکدیگر را مسئول قطع گاز معرفی می‌کنند. به دنبال اختلافاتی بر سر مالکیت زمین‌های اطراف روستای کوشکن از توابع شهرستان زنجان درگیری‌های میان روستاییان روی داد. آراز زیایی فرماندار زنجان به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است مشکلاتی در رابطه با زمین‌های اطراف این روستا و اینکه این زمین‌ها ملی یا شخصیان وجود داشت که هیئت فرمانداری با حضور در محل به مشکلات رسیدگی کرد، اما پس از خروج هیئت درگیری‌های میان روستاییان اتفاق افتاد. و در پایان اینکه خلبانی که هواپیمای مسافربری خود را پس از نقص فنی در روی رود یخزده هادسون نیویورک فرود آورد به عنوان قهرمان مورد تجلیل قرار گرفت. اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده میگوید هواپیمای مذکور که عازم شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی بود احتمالاً با دسته‌ای از پرندگان برخورد کرده که خلبان را دقایقی پس از پرواز ناگزیر از فرود اضطراری بر روی رود هادسون کرد.
مانیا منصور سپاسگزارم. اما نگاهی بکنیم به رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی در هفته گذشته در ایران و البته جهان در جنگ فرهنگی هفته از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 36th شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. این هفته جنگ فرهنگی هنری یک سره میزبان تعدادی از اهل هنر و فرهنگ خواهد بود تا چند مناسبت رو بررسی کنه. بنابراین هیچ فرصتی در این برنامه برای بخش خبر نخواهیم داشت. اما گفتگوی میشنوید با جعفر پناهی، کارگردان معاصر ایران، بعد با جمشید اکرمی، استاد دانشگاه در حوزه سینما در نیویورک همراه میشیم و موضوع هر دو گفتگو بررسی علت ناکامی‌های سینمای ایران در عرصه جایزه اسکار. بعد از اون با یک گالریدار در تهران گفتگوی خواهیم داشت درباره آرت اکسپو تهران که امسال برگزار شد و همین چند روز پیش تموم شد و سرانجام به مناسبت سالمرگ و سالگرد تولد بهرام صادقی که به طور همزمان مصادف بود با هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم با فرج سرکوهی به بررسی آثار این نویسنده خواهیم پرداخت. پنجشنبه این هفته بالاخره بعد از چند ماه انتظار علاقه‌مندای سینمای ایران فهرست اولیه فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار اعلام شد. در همین مرحله معلوم شد فیلم آواز گنجشکای مجید مجیدی که با حواشی زیادی در ایران به آکادمی اسکار معرفی شده بود حتی به مرحله دوم هم راه پیدا نکرده و حذف شده و این یعنی اینکه تنها موفقیت سینمای ایران در اسکار همچنان به همون راه یافتن فیلم دیگه همین کارگردان یعنی بچه‌های آسمان به جمع 5 فیلم مرحله نهایی اسکار 1998 محدود خواهد موند. اما چرا در حالی که سینمای ایران تقریبا تمام جشنواره‌ها رو در دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی تحت تأثیر خودش قرار داده بود، هرگز نه در دوران اوج و نه در دوره‌های افول اقبالش در دنیا نتونسته در جشن باشکوه اسکار توجهی رو به خودش جلب کنه؟ برای بررسی این موضوع اول بریم به تهران. جعفر پناهی یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان ایرانی در جشنواره‌های سینمایی دنیاست. اولین فیلم بلند او بادکنک سفید در سال 1374 خورشیدی از سوی ایران به بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار معرفی شد. بعد از اون اما هیچ یک از آثارش در ایران اجازه نمایش پیدا نکرد اگرچه در جشنواره‌های مهم دنیا هم خودش و هم آثارش حضور موفقیت‌آمیزی رو داشتن. آینه، دایره، طلای سرخ و آفساید از دیگر آثار او هستند، آثاری که نمایش همگی اونها در ایران ممنوع بوده. با این حال او همچنان در ایران فیلم می سازه. خب آقای پناهی، بعد از سال 56 که از سینمای ایران برای اولین بار فیلم دایره مینای مرجویی رفت به اسکار و بعد از اون که باد صبا که مال آلبر لاموریس بود سال 57 رفت، بعد از انقلاب هم که 15 بار تا امسال ما فیلم به اسکار معرفی کردیم، هرگز مورد توجه واقع نشده. شما تحلیلتون چی هست از این عدم راهیابی به مراحل بالاتر؟
یکی از شرطهای اصلی که در اسکار وجود داره این هستش که حتما برای معرفی فیلم خارجی زبان به اسکار حتما باید یک هفته اون فیلم مورد نظر در کشور سازنده به نمایش در بیاد. همین مسئله یه مشکلی رو توی کشورهای که سیستم بسته‌ای دارن و تمام کنترل دولتی شدید هستش به وجود میاره، به خصوص در ایران که همه چیز باید تحت نظر دولت باشه و دولت میخواد این کنترل کامل رو داشته باشه. خب این مشکل زا میشه و نسبت به جشنواره‌های دیگه که ما به راحتی فیلم خودمون رو میتونیم عرضه کنیم و خود بدون هیچ گونه واسطه. اینجا دولت واسطه است و وقتی که دولت واسطه است خب یک نمیذاره اون فیلمایی که مستحقش هستن به نمایش در بیاد و اون قانون یک هفته نمایش رو طی کنه و نهایتا عواملی هم داره که فیلمی که واقعا مورد نظر خودش هستش به اسکار معرفی کنه. همینجا دست پای ما بسته میشه و نهایتا فیلمسازان ما راهی جز این ندارن که به دولت پناه ببرن.
خب آقای پناهی، برای فیلمسازایی که میخوان مستقل از انتخابهای رسمی فیلم خودشون رو به جای مثلا مثل اسکار معرفی کنن چه راهی وجود داره؟
من بارها به این فکر بودم که شاید بشه پیشنهادی رو به اسکار داد که برای کشورهایی که یه کمچین شرایطی هستن، سیستمهای اینگونه هستن، راه دیگه رو برای معرفی فیلمها پیدا بشه و خود سینماگرها گروهی رو تشکیل بدن که بتونن فیلم مورد نظر رو معرفی کنن. توی آسیا پاسیفیک اگه اطلاع داشته باشین و تو اون مرحله اولیه که میخواستن همچین کاری رو کنن، یه نوع اسکار آسیایی به وجود بیارن، من هم اون موقع توی سنگاپور بودم و یه جلسه تشکیل شد و تو اون جلسه من این پیشنهاد رو دادم و اعلام کردم که این رو نباید وابسته به دولت ها کنید و بهترین راه اینه که خود فیلمسازا بتونن این فیلم ها رو معرفی کنن و این شرایط به وجود اومد. الان در دو دوره گذشته این مستقل از دولت بوده و تونستن فیلم ها رو معرفی کنن.
بعضیا معتقدن که مسائل سیاسی در اسکار مؤثر هست. نظر شما به عنوان یک فیلمساز که با جشنواره جهانی هم آشنا هستید چی هست؟ آیا این نوع نگاه رو تایید میکنید؟
این نوع نه در مورد اسکار بلکه در مورد تمام فستیوال های دنیا چنین حرفی رو در داخل ایران میزنن و بیشتر هم از خود وزارت ارشاد این تبلیغات شروع میشه. به دلیل اینکه مثلا اگه نگاه کنید به فستیوال های داخل ایران، چون دقیقا زیر نظر ارشاد هستش و خود ارشاد بر کلیه مسائل اونا نفوذ و نظر داره، نهایتا چنین به نظرش میاد که وقتی خودشون دخالت میکنن حتما کشورهای دیگه هم چنین دخالتی رو دارن و در واقع دولت‌های اوناست که میگه که به چه فیلمی جایزه بدین یا به چه فیلمی جایزه ندید. من در اینجا تو ایران دیدم که حتی لحظات آخر رأی‌ها رو عوض کردن و به فیلم‌های مد نظر خودشون جایزه دادن. اما من در حدود دو سه جای دنیا داور بودم، از ونیز بگیرید، از لوکارنو بگیرید، تا تو کلیه کشورهای دنیا اون جایی که تونستم برم و شاید حدود 14-15 بارش هم رئیس هیئت داوران بودم. در طول این مدت من هرگز ندیدم که یک نفر به من حتی اشاره کنه از مسئولین جشنواره یا از هر کسی دیگه به من اشاره کنه که فلان فیلمو بیشتر مد نظر داشته باشیم.
آیا اینجور که بعضی از منتقدین و کارشناسان میگن ضعف فنی در این فیلم ها و ضعف امکانات برای دادن یک اثر بزرگ یا بیگ پروداکشن در این فیلم ها هم میتونه مؤثر باشه در اینکه اسکار نگاه مثبتی نداشته تا به حال؟
من معتقدم نه، امکانات فنی ما در حد قابل قبولی هستش و همین که توانایی 100 فیلمو در سال در این به خودش نشان از امکانات فنی ما. شاید بعضی وقتا فیلمای ما فیلمای فقیری از نظر بودجه فیلم و پروداکشن باشه، از این بابت میشه قبول کرد به دلیل اینکه خب ما با بودجه پایینی فیلم میسازیم و یه سری امکانات مالی اون فیلمای بزرگ رو نداریم.
گفتگوی من رو با جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران میشنیدید درباره ناکامی‌های ایران در اسکار. اما برای اینکه تصویر بهتری از این موضوع یعنی بررسی دلایل ناکامی ایران در اسکار به دست بدیم، باید ببینیم کارشناسای سینما در خود آمریکا چه دیدگاهی دارند. مهمان بعدی جنگ فرهنگی هنری ما یک کارشناس ایرانی سینما در نیویورک. او منتقد سینماست و در 20 سال گذشته در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی فیلم و سینما تدریس کرده. دکتر جمشید اکرمی. عرض کنم که آیه اکرمی 31 سال و 17 فیلم از سینمای ایران به اسکار معرفی شده، اما دست سینمای ایران همچنان از این مراسم بزرگ سینمایی خالی مونده.
بله البته خب یک بار که با فیلم بچه‌های آسمان آقای مجیدی سینما ایران جزء 5 نامزد نهایی اسکار شد، ولی خود جایزه هنوز به دست نیومده و مورد قابل تأسف‌تر اینه که اصلا ایران بعد از اون یک بار هم نتونسته در این 17 سال لااقل تا اون مرز 5 فیلم آخر بره، بعد در مراحل اولیه هست شده.
خب ایراد از کجاست؟ آیا ایراد از اینجاست که انتخاب‌های خوبی از بین داشته‌های سینمایی ایران در طول این سالیان نشده؟ یا
حالا من میتونم دو سه تا دلیل یا حتی سه چهار تا دلیل براتون بیارم. یکی شاید همون مسائل و ملاحظات سیاسیه که در این انتخابایی که در ایران میشه دخیل هست همیشه و باعث میشه که لزوماً همیشه بهترین فیلم‌های ایرانی انتخاب نشن. مثلا من میتونم فیلم‌های آقای پناهی رو مثال بزنم، از دایره بگیریم تا طلای سرخ و به خصوص فیلم آفساید که خیلی تصور میشد در امریکا، خود پخش کننده امریکاییش سونی که پخش کننده خیلی معتبری هم هست، که این فیلم بتونه لااقل جز 5 فیلم نهایی بشه و خیلی هم اصرار کردن در مذاکراتی که با ایران داشتن که این فیلم رو ایران معرفی بکنه، ولی این فیلم متأسفانه معرفی نشد به خاطر اینکه فیلم اصلا توقیف بود و در اینکه اصلا در ایران نشون داده نشده بود که بتونه واجد شرایط بشه برای معرفی. در ایران میگفتن این فیلم یه مقدار سیاه نمایی کرده و تصویر مناسبی از ایران نمیده، که همون موقع من در جریان مذاکرات پخش کننده بودم، گفتن که خیلی از فیلم‌های بزرگ دنیا، مثلا یادم فیلم دوز دوچرخه رو مثال زده بودن که خب اینم ایتالیای خیلی سیاهی رو نشون میده ولی یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینماست، ولی نشد متاسفانه. من همین امروز به فیلم‌های انتخابی امسال نگاه می‌کردم، مثلا ما فیلم مثل والس با بشیر رو داریم که از اسرائیل انتخاب شده و خب این فیلم یک تصویر خیلی بدی از اسرائیل و اون طرز تفکری که پشت جنگ‌های اسرائیل با عرب هست نشون میده.
حالا آقای اکرمی، از اون طرف داستان هم در ایران عده‌ای معتقدند که ملاحظات سیاسی در اسکار هست و همین ملاحظات سیاسی باعث شده که سینمای ایران سهمی از این جوایز در اسکار تا به حال نبرده.
نه من فکر نمی‌کنم. ملاحظات سیاسی اتفاقاً به ایران کمک کرده. یعنی همون یک باری هم که ایران جزء 5 فیلم نهایی شد به خاطر این بود که سینما ایران در اون زمان خیلی داغ بود در دنیا و اسکار هم گفت که خب ما به این سینما الان توجه نشون میدیم. نه البته دلیل بهتر شاید این باشه که بگیم سینما ایران هم الان متاسفانه وجهه جهانی خودش رو تعدی از دست داده. ما قطعا جز 5 کشور یا حتی 10 کشور برتر صاحب سینما در دنیا نیستیم. شاید اگه واقع بینانه تر نگاه بکنیم ما جز شاید 30-40 کشور برتر باشیم از نظر سینما در دنیا. بنابراین باید یه خود با خونسردی بیشتری با این قبیل ناکامی ها برخورد بکنیم و اونا رو تا حدودی طبیعی بدونیم.
شما گفتید که یکی از عواملی که میتونه مؤثر باشه این است که همه فیلم ها در ایران در دایره انتخاب هیئتی که این فیلم ها رو انتخاب میکنن قرار نمیگیرن. خب بسیاری از این فیلم هایی که از ایران رفته شاید نشه بهشون گفت فیلم هایی که کاملا با اعتقادات دولت همخوان هستن. مثلا حالا ممکنه فیلم خیلی دور خیلی نزدیک از آقای رضا میرکریمی که سال 84 به اسکار معرفی شد واجد این خصلت باشه، یا مثلا فیلم های آقای مجیدی، اما فیلم های دیگری هم هست که خارج از در واقع اون قرائت رسمی که دولت میخواد در سینما باشه الزامن.
خب من همونطوری که اشاره کردم فقط یک دلیل خاص نیست. همونطوری که گفتم مسئله جو هم خیلی مطرحه. مثلا شما همین امسال نگاه بکنید به فیلم کلاس، یا شاید بگیم کلاس درس یا کلاس مدرسه ترجمه بهتری باشه، فیلم فرانسوی که جزء 9 فیلم هست، این اتفاقا از نظر تم انسانیش یا از نظر سادگی پرداختش خیلی شبیه فیلم‌های ایرانیه. این خصوصیات خیلی تیپیکال فیلم‌های ایرانی رو داره، ولی اگه شاید ملیت ایرانی داشت همین فیلم انتخاب نمی‌شد. اون رو باید بذاریم به حساب همین که الان سینما ایران دیگه به اون صورت اعتنای دنیا رو جلب نمی‌کنه. سینمای مطرح روز نیست متاسفانه.
لابی کردن یا درست معرفی کردن یا ورود درست به بازار آمریکا پیش از انتخاب یک اثر برای فیلم‌های ایرانی چقدر می‌تونه مؤثر باشه؟
خود من یه تجربه‌ای داشتم به عنوان مشاور پخش. بیشتر فیلم های ایرانی که در امریکا نشون داده شدن و دیدم که به خصوص برای اسکار یک کمپین های میشه، یه فعالیت های تبلیغاتی میشه، کمپانی های بزرگی مثل میرمکس و سونی که این فیلم های ایرانی رو خریدن همیشه خیلی سعی کردن که مقداری هم خرج تبلیغات فیلم بکنن و یک ایجنت هایی رو استخدام کردن در هالیوود که اینا در تماس باشن با رای دهنده های هالیوودی، نه اینکه خب بخوان رو نظر اینا تأثیری بذارن، ولی در این حد که مثلا تماسی بگیرن، مثلا بگن فیلم رو در فلان سینما فلان روز نشون میدن، یادآوری بکنن و حتی بعدش یه تلفنی بهشون بزنن بگن خب این شما این فیلم رو دوست داشتین یا نه، و در این حد لااقل میتونن یه خبررسانی بکنن به خود کمپانی ها که مثلا این رای دهنده هایی که فیلم رو دیدن چه نظری در مورد فیلم ها دارن. بنابراین بعضی وقتا یه مقدار هم یا کوتاهی شده یا بدشانسی شده که فیلم های ایرانی رو پسند مناسبی در خارج از کشور نداشتن.
ولی مثلا در مورد همین امسال فیلم آواز گنجشک های آقای مجیدی، هیئت منتخب معرفی ایرانی همین فیلم به اسکار که از دلایل انتخاب این فیلم رو پخش کننده حرفه‌ایش در امریکا عنوان کرده بود.
یک کمپانی به اسم ریجنت ریلیسینگ پخش میکنه که این اول این کمپانی نسبتاً جدید و کم سابقه یه و بعدم یه شهرتی پیدا کرده به عنوان کمپانی که فیلم‌های با تم همجنس نشون میده. اکثر فیلم‌هایی که پخش کردن فیلم‌های با اون تم بودن. فکر می‌کنم فیلم آقای مجیدی رو هم به همین دلیل گرفتن، می‌خوان یه خورده اون پروفایل خودشون رو به عنوان یه کمپانی که فیلم‌های دیگری رو هم نشون میده بالا ببرن. ولی من فکر نمی‌کنم این کمپانی اونقدر انظر اون عضلات اقتصادیش قوی باشه که تونسته باشه یک حمایت خوبی از این فیلم کرده باشه از نظر تبلیغاتی. مثلا در مورد همون فیلم بچه‌های آسمان آقای مجیدی تقریبا همه اینجا مطمئن بودن که این فیلم جایزه اسکار رو نخواهد گرفت، چرا که این فیلم رو میرمک داشت و میرمک در همان زمان فیلم زندگی زیباست آقای بنینی رو هم داشت و در اینکه خود میرمک می‌خواست که اون فیلم جایزه بهترین فیلم خارجی رو بگیره و خودشون تعمدن زیاد روی فیلم آقای مجیدی کار نکردن. این مسائل همش واقعا مطرحه و
گفتگوی من رو با دکتر جمشید اکرمی میشنیدید درباره دلایل ناکامی های سینمای ایران در اسکار. اما در ادامه به تهران باز می‌گردیم برای بررسی یک موضوع دیگه، آرت اکسپو تهران. آرت اکسپو در واقع همون بازار بزرگ آثار هنری تجسمیه که در سال آخر دولت خاتمی قرار شد برای اولین بار هر سال برای کمک به اقتصاد بازار هنر برگزار بشه. از سال بعد که دولت نهم در وزارت ارشاد مستقر شده بود اما این آرت اکسپو به فراموشی سپرده شد. در سال آخر این دولت وزارت ارشاد به فکر افتاد که این آرت اکسپو رو از نو راه بندازه و به مدت 10 روز این آرت اکسپو با 1500 اثر، 750 هنرمند و 57 گالری به راه افتاد. اما ظاهراً علارغم گفته دبیرش، شرکت کننده ها معتقدند نتونست به اهدافش دست پیدا کنه، به خصوص در مقایسه با آرت اکسپوی اول. در همین باره مهین بانو دریابگی، مدیر گالری دریابگی که از شرکت کننده های این آرت اکسپو مهمان این برنامه است. خب خانم دریابگی، آرت اکسپو امسال چطور پیش رفت؟
والا نمایشگاه ابتدا خوب شروع شد، یه مقدار تحت شعاع قرار گرفت به خاطر تجربه‌ای که از آقای فرشیان به عمل اومد. خب البته ایشون هم نقاش خوبی هستن و پیشکسوتن و ما علاقمند بودیم و بعد اونطور که دلمون میخواست و انتظار داشتیم استقبال اونجور نشد، یعنی مثل این که تبلیغات کافی نبود. انتظاری که ما داشتیم که استقبال بشه از نهادهای مختلف، ارگانهای مختلف بیان و خرید خوبی بکنن، اونقدر برآورده نشد.
آیا بیشتر گالری ها انتظار داشتن که استقبال بخش دولتی از نظر اقتصادی رونق بده به این آرت اکسپو یا بخش خصوصی؟
بیشتر بخش دولتی، به دلیلی که بخش خصوصی مردم الان خیلی پولی در دستشون نیست، نمیتونن خریدای خوبی بکنن، اونطور که باید انجام نشد متاسفانه.
با توجه به اینکه 1500 اثر از 750 هنرمند بوده، فروش 70 میلیونی توسط بخش خصوصی و 65 میلیون توسط دفتر تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد، انتظار می‌رفت.
من من فکر نمی کنم انقدر فروش رو.
خب این رقمی بوده که دبیر آرت اکسپو تهران آقای عبدالحسینی بعد از پایان اکسپو اعلام کرد.
طور که من دیدم، یعنی افرادی هم که با هم بودیم، بالاخره نگارخونه های دیگه هم همه با هم صحبت می کردیم، اون جور فروش آنچنانی نبود. حالا چجوری برآورد کردن که شده 70 میلیون این و 100 میلیون اون، من نمیدونم، ولی به نظر من اینجور فروش نبود. ما چیزی متوجه زیاد نشد، چون تابلوهایی که مال اساتید بود قیمتاش خب یکم بالا که خریداری کم کردن و نکردن از بعضیا. تابلوهای پایین قیمت هم که من نمیدونم 800 900 اینا که اون عددی نیست که آدم بخواد فکر بکنه که این همه فروش بوده. برای من اونقدر فروش نبود، اونقدر استقبالم نبود، یعنی ما خیلی بیشتر انتظار داشتیم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم از بابتی هفته بهرام صادقی بود، نویسنده مجموعه داستان سنگر و قمقمه‌های خالی و داستان بلند ملکوت. او 18 دیماه 1315 متولد میشه و 16 دیماه 1363 در 48 سالگی این جهان رو ترک میکنه. اما تأثیر او و همین دو کتاب کم حجم به اندازه‌ای بر ادبیات داستانی ایران زیاد بوده که همیشه او رو با ابراهیم گلستان و بزرگان دیگر مقایسه کردن و یکی از 3-4 نفری دونستن که بزرگترین چهره‌های ادبیات داستانی ایران رو شکل دادن. این هفته با فرج سرکوهی این نویسنده و آثارش رو در فرصت کوتاهی که داریم مرور می‌کنیم. آقای سرکوهی،
بهرام صادقی جزو 3 یا 4 نفری است که ادبیات داستانی ایران رو در عصر معاصر شکل میدن. اولین اثرش رو در 20 سالگی در مجله سخن به نام فردا در راحت چاپ کرد و بعد هم ملکوت رو در 25 سالگی اول بار در کتاب هفته به سردبیر احمد شاملو منتشر شد و در واقع من به یاد دارم که در اون دوران فضای ادبی ایران رو به شدت تکان داد، چون اثری چاپ شده بود که بدیع بود، تازه بود. استادی بزرگ البته صادقی در نوشتن داستان کوتاه هست که در مجموعه سنگر و قمقمه‌های خالی جمع شده.
این مشخصه‌ها و ویژگی‌های اصلی آثار صادقی چی بودن که این شوک رو تونست به ادبیات ایران وارد بکنه در اون سالها؟
اگه بخوایم مشخصات کار صادقی رو بگیم، در دورانی که هنوز فرم و ساختار قصه چندان مورد توجه داستان نویسان ما نبود، نویسنده‌ای بود که به فرم و ساختار توجه کرد و فرم‌های گوناگونی رو در داستان‌های کوتاهش با موفقیت تجربه کرد، بدون اینکه دچار ادا و تصنع بشه که در دهه‌های اخیر رایج شده، بدون اینکه فرم در آثارش دیده بشه.
در واقع میشه گفت که صادقی در دوره سیطره رئالیسم اجتماعی که مثل تب ادبیات زمانه رو درگیر خودش کرده بود عبور میکنه تا به یه جور روانکاوی درونی آدم‌هاش برسه.
دقیقاً شما در آثار صادقی میبینید که مثلا حتی بعضی از این کارهایی که پست مدرنیست‌ها میکنن در اون دوران، مثلا در بعضی از داستان کوتاه نویسنده مثلا با قهرمان داستانش حرف میزنه، یا مثلا میبینیم که داستان از منظرهای گوناگون روایت میشه، یا مثلا میبینیم که بعضی از داستانها بر اساس مکان به اصطلاح اون پیرنگش ساخته شده. دوم اینکه صادقی به نظر من استاد خلق فضاست. یعنی اگر ما بخوایم داستانهای بهرام صادقی رو بگیم که مهمترین مشخصه تاثیرگذارش چیه، میشه گفتش که به جای بعضی از اون به اصطلاح شگردهای عادی مثل گره افکنی، گره گشایی غیره، این فضاست که در داستان صادقی اهمیت داره. صادقی زبان رو با استادی به کار میگیره. زبان دیده نمیشه، اما یکی از موجزترین، زیباترین زبانهای داستان نویسی ایران رو خلق میکنه بدون اینکه شما با زبان روبرو باشین. یعنی در واقع هم فرم هم زبان غائب هستند، اما در عین حال یک حضور به اصطلاح قاطع دارند. بعد هم میبینیم که استاد طنز متعالی است. نمیگه من طنز هستم، اسم خودش رو هم طنز نمیگذارد، اما تا اعماق مضحکه میره و اون رو آشکار میکنه. به نظر من جمله بسیار زیبایی ساعدی داره در مورد صادقی که میگوید که آدمهای داستانهای صادقی آشفته نیستند، اما اونها در دنیای آشفته ای زندگی میکنند.
من مهرداد سپهری هستم و آخرین صفحه جنگ فرهنگی هنری این هفته رو همینجا می‌بندم تا هفته بعد. Fui cayéndome al vacío.
sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginar?
و بعد از جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. با آگاهیتون میرسونم که میتونید تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما هم ببینید و بخونید به این نشانی www.radiofarda.com، و در صورتی که به فیلتر، یعنی با فیلترینگ اینترنت در ایران مواجه شدید، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، kermanband.com. تکرار میکنم، kermanband.com، که این آدرس رو بدون ستا دبلیوی اول باید روی مرورگاه های خودتون تایپ کنید و صفحه‌ای که باز میشه بالای همین صفحه یک کادری میبینید که در اون میتونید آدرس هر وبسایتی رو که دوست دارید به اون سر بزنید ولی در ایران فیلتر هست وارد کنید و به راحتی از سد فیلترینگ اینترنتی در ایران بگذرید. و این هم از مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همکارم محمد رضا کاظمی در ساعت 8 شب به وقت تهران با مشروع تازه‌ترین خبرهای روز با شما خواهد بود. تا هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.